شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواهان مذاکراتی فراگیرتر با ایران شد. عرصه امیری دانشجوی دانشگاه کینگستون بریتانیا در ایران بازداشت شد. معترضان جاده های منتهی به فرودگاه ایروان را مسدود کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر خواستار مذاکرات فراگیرتر با ایران شد. آقای مکرون روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در استرالیا گفت فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از به پایان رسیدن توافق هسته‌ای جاری در سال 2025، یعنی 7 سال دیگر، و نظارت بیشتر و بهتر بر برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی دو موضوع مهمی هستند که باید در مذاکرات همه جانبه مطرح شوند. به گفته آقای مکرون، سیاست بازدارنده بهتر در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه به ویژه در عراق، سوریه، لبنان و یمن نیز بخشی از این مذاکرات هستند. رئیس جمهوری فرانسه گفته است دونالد ترامپ از این ایده او برای رسیدن به توافق جدیدی با ایران استقبال کرده است. امانوئل مکرون بر لزوم دستیابی به توافقی فراگیر تاکید کرده و گفته است هیچ کس خواهان جنگ و افزایش تنش‌ها در منطقه نیست. قرار است دونالد ترامپ تا روز 22 اردیبهشت نهایی خود را درباره تعلیق مجدد تحریم‌های هسته‌ای ایران اعلام کند. ایران بارها اعلام کرده که توافق هسته‌ای قابل مذاکره نیست و درباره برنامه موشکی‌اش و نقش جمهوری اسلامی در منطقه نیز با هیچ کشوری وارد گفتگو نخواهد شد. بر اساس گزارش‌ها، عرس امیری دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و فعال فرهنگی در ایران بازداشت شده است. محسن عمرانی از اعضای خانواده امیری به رادیو فردا گفته است که روز 23 اسفند سال گذشته، هنگامی که خانم امیری قصد بازگشت به بریتانیا را داشته، از طرف ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گفته آقای عمرانی، اتهام عرس امینی اقدام علیه امنیت ملی ذکر شده و مقامات قضایی از پذیرش وثیقه در روزهای اول دستگیری یا او خودداری کردند. عرس امیری که از 10 سال پیش مقیم لندن است، در شورای فرهنگی بریتانیا نیز کار می‌کرده و در سفرهایش به تهران با مجوز رسمی نمایشگاه عکس و فیلم برگزار می‌کرد.
کارهای فرهنگی می‌کرده و کارش هم برگزاری و ارتباطات فرهنگی بین انگلیس و ایران، از جنس نمایشگاه نقاشی، نمایشگاه عکس، فستیوال فیلم و چیزهای شبیه این.
صدای محسن عمرانی را می شنیدید. مقامات قضایی و وزارت اطلاعات ایران تا کنون به طور رسمی بازداشت خانم امیری و دلایل دستگیری او را اعلام نکردند. در هفته های اخیر گزارش ها از بازداشت شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه و یا اقامت دائم کشورهای غربی افزایش یافته است. از آن جمله عباس عدالت، شهروند ایرانی بریتانیایی و استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن، در فروردین ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دستگاه قضایی اتهام او را امنیتی توصیف کرده است. وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه مراکش در مورد ارتباط سفارت جمهوری اسلامی با جبهه پولیساریو و گروه مخالف حکومت آن کشور را رد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، روز چهارشنبه گفت اظهارات منتسب به وزیر خارجه مراکش مبنی بر همکاری یکی از دیپلمات‌های ایرانی با جبهه پولیساریو نادرست و خلاف واقع است. روز سه‌شنبه ناصر بوریتا، وزیر خارجه مراکش، اعلام کرد که کشورش روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع و سفیر ایران در رباط را اخراج خواهد کرد. به گفته او، حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو حمایت ملی و نظامی می‌کند. سفارت ایران در مراکش، حزب الله لبنان و جبهه پولیساریو با صدور بیانیه‌های جداگانه این اظهارات وزیر خارجه مراکش را رد کردند. و معترضان در ارمنستان جاده‌های منتهی به فرودگاه ایروان، ورودی چند ایستگاه مترو و ساختمان‌های چندین وزارتخانه را مسدود کردند. بر اساس گزارش‌های رسیده، شهر ایروان تقریباً به حالت تعطیل درآمده و هزاران نفر در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند. بیشتر بشنویم از همکارمان روبیک میناسیان.
ده‌ها هزار تن از معترضان در ارمنستان امروز چهارشنبه برخی از مسیرها در پایتخت ایروان و مسیرها به سمت فرودگاه را مسدود کردند. مرکز شهر همچنان نیمه تعطیل است و به تناوب خبرهایی از پیوستن مؤسسات مختلف به اعتصابات سراسری در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود. این اقدامات پس از آن صورت گرفت که حزب جمهوری‌خواه دیروز با نخست وزیری پاشینیان مخالفت کرد و پاشینیان مردم را به نافرمانی مدنی در سراسر ارمنستان فراخواند. نیکول پاشینیان، رئیس حزب قرارداد شهروندی، برای عهده‌دار شدن مقام نخست وزیری باید 53 رأی از 102 رأی نمایندگان را کسب می‌کرد، اما وی 45 رأی به دست آورد. پاشینیان و همحزبی‌هایش هشدار داده بودند که در صورت انتخاب نشدن وی به نخست وزیری سونامی سیاسی به راه می‌افتد. وی هفته هاست اعتراضات مدنی علیه دولت را رهبری می‌کند. اکنون مجلس ارمنستان با رأی‌گیری دیگری مواجه است که قرار است هفته دیگر برگزار شود. در صورتی که حزب حاکم جمهوری خواه کاندیدایی برای نخست وزیری نداشته باشد و دوباره به نخست وزیری پاشینیان رأی ندهد، مجلس بر اساس قانون منحل و انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
البته میدونید که این روزها از طریق فیلتر شکن میتونید به تلگرام دسترسی داشته باشید. رامین حسین پناهی، فعال سیاسی و عضو حزب کمله کردستان ایران که حکم اعدامش از طرف دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران تایید شده، روز گذشته برای انجام مقدمات اجرای این حکم به قرنطینه ی زندان سنندج منتقل شده. امجد حسین پناهی، برادر رامین، در آلمان در گفتگو با همکار ما شهرام میریان ابتدا درباره چگونگی اطلاع از خبر جابجایی برادرش در زندان سنندج گفته است.
رامین حسین پناهی، فعال سیاسی کرد، مدتی پیش حکمشون در دیوان عالی کشور تایید شد. روز گذشته به وکیل و خانواده ابلاغ کردن این حکم به مرحله اجرا رسیده. برادر دیگمون افشین حسین پناهی از فعالان مدنی و محیزیستی که به 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان سنندج هستش به خونه زنگ زده، گفته به زندان مراجعه کردن، حکم کتبی در دست داشتن. حکم کتبی مبنی بر این که پنجشنبه ساعت 5 صبح حکم رامین اجرا میشه. بعد از اون رامین به یک مکان نامعلومی منتقل کردن. حدس و گمانا اینه که قرنطینه زندان باشه. تا کنونم هیچ خبری از رامین نداریم و نمیدونیم در چه شرایطی هستش.
وکیل رامین آقای امجد حسین پناهی در گفتگو با رادیو فردا گفته که ما همچنان پیگیر این پرونده هستیم و رامین بیگناه هست.
در بیگناهی رامین شکی نیست. خب امیدوارم پیگیر بشن و بتونن حکم رو متوقف کنن، اجرای حکم. ولی متاسفانه خبرها ناامید کننده هستش. امیدوارم با تلاش وکیل، جامعه جهانی، جامعه مدنی بشه جلوی اجرای حکم رو نگه داشت. ولی متاسفانه حکم به مسئولین زندان ابلاغ شده، به خود رامین هم ابلاغ شده. از طرف دیگه این مدت متاسفانه وزارت اطلاعات پنهان کاری کردن در مورد روند پرونده و وکیلم قبلا گفته بود این پرونده به طور نرمال تی نمیشه و سریعا تی میشه. ما هم تو بیانیه خانواده اینو گفتیم. سوگمانای ما بر این که اینا قصد فوری اعدام رامینو دارن داره درست از آب در میاد و امیدوارم این 24 ساعتی که مونده حکومت دست نگه داره و این جوان 24 ساله بی اعدام نکنه و امیدوارم با تلاش جامعه ایران آزادی خواهان بتونیم جلوی اجرای این حکم بگیریم. روند پرونده خیلی سریع داره طی میشه و به قول فعالان مدنی اینا بعد از دیما احتیاج دارن یکیو اعدام کنن، زهر چشم بگیرن از این مردم که به خیابون ریختن، احتراز کردن، علیه حکومت شعار دادن و احتیاج دارن توی این شرایط یک فعال سرشناس رو اعدام کنن. و متاسفانه این طور که شواهد و مدارک حاکی است، اینا عزمشون جدی هستش که رامین حسین پناهی، جوان 24 ساله و فعال سیاسی کرد، رو اعدام کنن.
آقای امجد حسین پناهی، پدر و مادر شما پس از شنیدن خبر انتقال رامین به قرنطینه زندان سنندج الان در چه وضع حالی هستند و چه میکنن؟
بله، پدر و مادرم هم امروز جلوی زندان سنندج تحصن خواهند کرد. امروز در بیشتر شهرهای اروپا اکسون و احترازات داریم، در آلمان هم همینطور. از تمام ظرفیت های مدنی استفاده خواهیم کرد، به این معنا چون ما خانواده ای بودیم همواره راحل و مقابله یا مبارزه علیه همچین حکمایی و مبارزات مدنی میدونیم و قطعا به این مبارزات متوسل میشیم. از پدر گرفته تا مادر، خانواده، به انواع اشکال مختلف به مبارزات مدنی متوسل میشیم با کمک فعالان مدنی در داخل، اینجا با کمک جامعه جهانی و فعالان مدنی. امیدوارم دولت ایران صدای این همه رو بشنوه، اجرای این حکم متوقف کنه و نظر رامین اعدام بشه.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و ادامه میدیم مجله خبری این ساعت رادیو فردا رو با برنامه دریچه احکاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی وکیل مدافع او میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد، افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
ساعت 18:14 اگر همین حالا به جمع شنوندگان ما پیوستید بهتون خوش آمد میگم، ازتون میخوام همراه ما بمونید در ادامه ایستگاه چهارشنبه. کاری از همکارم فرشید منافی.
موسیقی.